سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. قسمت 15
عقرب پاکتی مقوایی را در هوا تکان می داد و داشت به حبیب گچی حرفای مهمی می زد. حبیب گچی سر تکان می داد و لح می زد تا پاکت را از او بگیرد.
علی خان نمیدونم خودش می یا پسرش، حال که پاکتی رو رو که اوی خودش مقوایی.
بکسرعلی به محل کمین رسید. جاده اصلی که از سمت سراحی می آمد جایی پیچ تندی می خورد و درست سر پیچ یک ساختمان خرابه داشت. کاکا با شنیدن صدای موتور بکسرعلی از میان دیوارهای فرو ریخته خرابه پدیدار شد و جلو آمد.
کلنل چطور شد؟ کدومشون میاد؟
معلوم نه.
عقرب تمام توصیه‌های مؤکد لازم را که کرد، پاکت مقوایی را به دست حبیب گچی داد. باز هم قبل از بیرون آمدن اشاره‌ای به او و پسرش که آن سوتر ایستاده بود کرد و چیزهایی گفت. حبیب تایید کرد. چقوک موبایل را با احتیاط دوباره در جیبش گذاشت و گفت:
نفهمید اون کدوم شانه میاد. پاکت او داد. اومد بیر.
عقرب در به سیابنبک را گشود و خارج شد. روبروی چقوک ایستاد و با لبخندی گفت:
ولک شالم کن.
چقوک هم در جواب لبخندی زد و گفت: مو از علامه که کاسکو شما تو بار می باشه، تقدیمتان کنم. هر دو راه افتادند و راه خاکی منتهی به سیاه بنبک را از بالای صخره به سمت تنگ پایین رفتند. بکسرعلی گوشی را همانطور که روی اسپیکر بود درون جیب پیراهنش گذاشت. اینطوری صدایشان را خوب میشنید. همانطور که بر حاشیه جاده ایستاده بود به کاکا گفت:
هم آماده توریست شدن باش هم دوست.
هستم علی خان. چشمانش را چپ و چل کرد و ادای سوسولی درآورد.
ای توریست.
تیزی را بیرون کشید و با خنده شریرانه روی هوا تکان داد.
ای هم دوست.
چقوک بارها بهتر از او بود. به پایین صخره که رسیدند پیش رویشان تنگه چاه کوه همچون ماری پیچ تاب خورده و در میان صخره های احاطه کننده اش پیش رفته بود. صخره ها صحنه اجرای نمایشی بی بدیل از سنگ های رسوبی بودند. هزاران حفره و کاسه و تاخچه بر بدنه صخره های آهکی، ماحصل سالها زحمت دستان هنرمندان دیوان معابی چون یورش باد، بارش باران و تابش آفتاب. چون پیکر سازان مجنونی که تندیس هایشان حجم های خالی اند و گنگ.
تو کدوم سلاخ مخفی چنه کردی؟
انتها از فاضل آقا.
راه افتادند و در امتداد صخره ها درون تنگ پیش رفتند. کیوسک نگهبانی را که منطقه آزاد در ابتدای راه ساخته بود و همیشه خدا خالی بود رد کردند و وارد تنگ شدند. کمی که پیش رفتند خورشید دیگر از بلندای سنگ های اجازه ورود نداشت. سایه شده بود و باد نرمی در حفره ها زمزمه می کرد.
دیگه تأکیدت نکنم ها، گوش به موبایلت باش خبرت میکنم. نلوله تو بازی.
گاز محکمی به موتور داد و از خرابه دور شد. کاکا به محض رفتن بوکسر علی تیزی را زیر پیراهنش جاساز کرد و دوباره وارد خرابه شد. گوشیش را درآورد و روی تکه سنگی نشست و مشغول بازی شد.
ای گوشی کفتی های سر یا به زبیاد پدستن.
پسر حبیب گچی سراسیمه دگمه خاموش گوشیش را زد و آن را در جیبش گذاشت. پیامک های دوست ستارمه دختری که آن سوی خط بود توی جیب شلوارش ریختند. بلند شد و روبروی پدرش ایستاد که با خشم به او خیره شده بود.
فعل نکنی ها، جای کنکلک بازی ها بیای کاری بکن. چهار روز دیگه یک پاخیش اسمه.
یاد داری او دوزی که از رپسنه قیافه چیچ بی؟
چوقک اعتماد به نفس گرفته بود و خیلی بعید بود دیگر در دام عقرب بیفتد. لحظه ای اندیشید و گفت
بمبولوازی بیسی خوش فاضل آقا.
قیافهش چیچ بی؟
ای تو فتفتوی مو نیده بودم ای قد اساق و ساق چی تا ای چهار تا حیوانو بم بفروشه.
به مسخره گفت
چه پاخی بشان؟
و پدرش خیلی جدی پاسخ داد
یا تابت بگم این پاکت رو دیدی فازرندی مشکی دادتم؟
کمی که از خرابه دور شد از جاده اصلی بیرون زد و در خاکی به سمت تخت سنگ بزرگی رفت که چند متری با جاده فاصله داشت. موتور را پشت تخت سنگ روی جک گذاشت و با پرشی از تخت سنگ بالا رفت.
تنها بی؟ یا چه؟
نه ایسین و سونش دو تا پچلی اینه و خودش وابسته بوده.
یه پاکت تا نیم ساعت دیگه باز برسه به گرگ آقا. خمشناس چی بایی؟ یه بهترین فرصته.
یه پاکت؟
نه نه اومده. خبرت آنه میکنم.
حالا ایوب ننه سلیمه میخواست دقیقه به دقیقه زنگ بزند ببیند رسیدند یا نه. گوشی را در جیبش گذاشت و بر سطح تخت سنگ روی شکم کوبید. دوربین تک چشمی دریانوردی را درآورد و بر چشمش گذاشت. از ورای لنز آن میتوانست به خوبی جاده پیچ خورده را ببیند. مسیری که قرار بود تا دقایقی دیگر پیک سیاه بمبک از آن عبور کند و به سمت تله بیاید. شنهای روان در باد بر سطح آسفالت داغ جاده چون اژدرهایی به دور تومهی نادیدنی می رقصیدند و به سوی مقصدی نادیدنی آشفته بودند.
ای که گرگ آقا ببینتت یه فرصته، یه پاکت با اونن هلا دو چرختم راته.
یه پس این زر میزد که 300 تا چوری باز شاهی از کوخه های بازگیره دزدیده.
عرض تنگ هرچه پیشتر میرفتن کمتر میشد و دیوارها بلندتر. چوگک به دیوارهای بلند سرگیجه نگاه کرد و لحظه ای ترسید. دست از وراجی کشید و با خود اندیشید کم کم وقت آن است که عقرب را بپیچاند. احتمالاً پیک سیاه بمبک تا الان راه افتاده بود. این سخت‌ترین بخش نقشش بود و خیلی نگران بود که درست از آب در نیاید.
پسر حبیب گچی رکاب زد و از مقابل پدرش که تأکیدهای آخر را به او می‌کرد گذشت. پاکت را توی سبد جلوی دوچرخش گذاشته بود و برای خیال راحتی پدرش آن را با کش کلوفتی به سبد بسته بود. شیب بالای تنگه را با سرعت پایین رفت و افتاد در جاده اصلی و شروع کرد به رکاب زدن. نمی‌دانست چرا، اما از شعف پدرش شور گرفته بود. می‌خواست خودش را به گرگاقا بشناساند.
همینطور که دوربین تک چشمی را بی هدف می چرخاند، ناگهان یک جبیر دید. حیوان تیزپا زیر درخت نخلی ایستاده بود و انگار درست داشت به بکسر علی نگاه می کرد. شاخهای در هم پیچیده ای داشت و خط باریک سیاهی از بالای پوزش رفته بود تا بین شاخها. لبخندی بر لبان بکسر علی نشست. از این جبیرها در جزیره هنگام زیاد دیده بود، اما در قشم نه. دومی تکان داد و با سرعت دوید. آزادانه می جهید و آزادی بی قیدش حسرت عمیقی بر دل بکسر علی به جا گذاشت. رفت و علی ماند و حوز حسرتش. عقرب که دید چوغک ساکت شده دیگر حرفی نزد. همینطور در سکوت از میان سایه های وهم می گذشتند. جن بچه ها گاهی سرشان را از میان سوراخ های دیوارها بیرون می آوردند و دزدکی نگاهشان می کردند. زوزه مرگی که در میان احجام می پیچید به سان شیپور دیدبانان روستای اجنه بود که ورود دو انسان به قلمرویشان را به یکدیگر خبر می دادند. عرض تنگ کم و کمتر شده بود و دیگر دیوارها داشتند به هم می رسیدند. وقتش شده بود. قلب چوغک باز تپیدن گرفت. همچون کودکی رکاب میزد. نمیخواست مثل پدرش باشد. میخواست یک پخی بشود. شاید گرگاقا میتوانست او را وارد تشکیلاتش کند. او باهوش بود. برخلاف پدرش سواد داشت. حسابداری بلد بود و مهمتر از همه آنکه گرگاقا پدرش را میشناخت. یکی دوبار از این حمالی های کوچک این رو ببر فلانجا و فلان چیز را بیاور اینجا کافی بود تا خودش را به گرگ آقا بشناساند و همین برایش کافی بود. او باهوش بود و به سرعت پیشرفت می کرد. تندتر رکاب زد.
عقرب ایستاد و دو دستش را به طرف این دراز کرد. کف هر یک از دست‌هایش چند وجبی با دیواره‌های تنگ فاصله داشت.
نرسیدیمشان؟
چوغک قلبش می‌زد. نکند شک کرده باشد. نفس عمیقی کشید و از تیر راست نگاه خیره و رازآلود عقرب کنار رفت. کمی جلوتر از او در میان صخره‌ها پیش رفت و این سو و آن سو را برانداز کرد. فیلم کسی را بازی کرد که منطقه را خوب می‌شناسد. کمی به زمین نگاه کرد، کمی به آسمان. یکی دو بار با دست به دیواره‌های صخره کوبید. این کارهایش برای عقرب عجیب بود، اما همانطور داشت خیره نگاهش می‌کرد. فیلم قاچاقچی حرفه‌ای بودنش که تمام شد، برگشت و گفت
خیلی جلوتر نیای.
پسر حبیب گچی سر سراحی لحظه ایستاد. باد داغی می‌وزید. دو ماشین شاسی بلند توریستا در حالی که بچه‌هایشان از پنجره‌ها سر بیرون آورده بودند فریاد زنان گذشتند. بچه پولدارها به او خیره شده بودند. نمی‌فهمید چرا توریستا به بومی‌های جزیره خیره می‌شدند. مگر آمده اید باغ وحش لعنتی‌ها؟ گوه به گورها فکر می‌کنم ما هنوز سوار شتریم. نمی‌دانند که ما سیگار کمل می‌کشیم. جاده‌ای که از سراهی به سمت تنبان می‌آمد خالی بود. طبق محاسبات مسافت دیگر باید سر و کله‌اش پیدا می‌شد، اما خبری نبود. پرنده در جاده پر نمی‌زد. نکند مسیر پیک را اشتباه حد زده باشند. دوباره دوربین تک چشمی دریانوردی را بر چشم راستش گذاشت و دقیق به جاده نگاه کرد. برای رفتن به گربدان ناچار بود از این جاده بگذرد. هیچ راه دیگری نداشت. پس کجا بود؟ عقرب مصمم و بی‌خستگی چوغک را تعقیب می‌کرد. دیوارهای تنگ دیگر به هم رسیده بودند و فقط اجازه رد شدن یک نفر را می‌دادند. به همین سبب چوغک جلو می‌رفت و عقرب از پشت. عقرب توفی انداخت. چوغک برگشت، نگاهی کرد و دوباره به حرکت ادامه داد. نکند این بچه سر کارش گذاشته باشد. لعنتی، توی پیست بود. دوربین تک چشمی دریانوردی را بر چشم راستش فشرد تا بهتر ببیند. درست می‌دید. رکاب زنان داشت از پیست دوچرخه حاشیه جزیره می‌رفت، نه از جاده اصلی. هزاران بار به خنگی خودش لعنت فرستاد. حساب این جای کار را نکرده بود. چرا فکر نکرده بود اگر پسر حبیب گچی بیاید با دوچرخه می‌آید و از جاده اصلی نمی‌آید و ممکن است بیاندازد در پیست. تمام نقشه با این حماقت کوچک خراب شده بود. دیگر وقتش رسیده بود. چوغک ته دلش احساس کرد اگر یک قدم دیگر پیش برود عقرب شک خواهد کرد. ایستاد و به دیوارهای بلند نگریست که تا آسمان آبی بالا رفته بودند و چنگ زده بودند و ابرهای رقیق. روبرویش یک سراهی کوچک سنگی بود. یک راه میان تنگی می‌رفت و یک نفر هم به سختی می‌توانست از آن رد شود. دو راه دیگر هم حفره‌های بزرگی بودند در دل سنگ‌های رسوبی که چوغک اصلا نمی‌دانست به کجا ختم می‌شوند. دیگر نباید جلوتر می‌رفت. برگشت و چند قدمی به سمت عقرب آمد. عقرب ایستاده بود و داشت خیره نگاهش میکرد. سیگاری درآورد و گیراند. چوغک قفس کاسکو را مقابل پای عقرب زمین گذاشت و به حفره های بزرگ پیش رویشان اشاره کرد و گفت
ای تو حفره، تا سیجار تنه بکشی میارمشن.
رکاب میزد و به دریا نگاه میکرد. در سربازی دلش میخواست دریادار یا دریابان شود، اما با درجه ناوی وارد نیروی دریایی ارتش و با درجه ناوی دو خارج شده بود. دریادار و دریابان پیشکش، حتی ناوستوار، مهناوی، سرناوی یا هیچ پخ دیگری هم نشده بود. برای همین بود که داشت با حد اکثر توانش رکاب میزد. نباید نقشه خراب میشد. دوربین تک چشمی دریانوردی را بست و به سرعت از تخت سنگ پایین پرید. غافلگیر شده بود، اما نباید میگذاشت تمام این زحمت ها هدر رود. همینطور که میدوید تا موتور را روشن کند، موبایلش را درآورد و ایوب نن سلیمه را گرفت.
تونی کورتیس و کرک داگلاس در بزرگترین سرقت قرن.
ایوب خفه، انداخته تو پیس، فقط بودو.
ایوب با فریادهای بکسر علی از جا پرید. هر چه در گوشی فریاد زد تماس قطع شده بود. ذهنش به سرعت شروع کرد به پردازش. خفه که خفه بود. انداخته توی پیست؟ چه کسی؟ چه چیزی را انداخته بود توی پیست؟ کدام پیست اصلا؟ دو پیست بیشتر در جزیره وجود نداشت. یکی پیست ATV های ممدو کنار ساحل و دیگری پیست دوچرخه نصف نیمه دور جزیره. پیست دوچرخه انداخته در پیست. منتظر پیک سیاه بمبک بودند. پیست از جاده فاصله داشت. ای وای، تازه فهمید چه شده. فقط بدو و دوید.
و این داستان ادامه دارد.